ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا وارد چین شد. سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. سهمیه بنزین خودروهای شخصی در ایران کاهش یافت. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های یک شنبه 24 آبان ماه را می‌گذرانیم. اگر فردا در طول روز در اغلب شهرها هوا آفتابی است، از شامگاه فردا ابرهای بارانزا از باختر آسمان شهرهای غربی ایران را فرا می‌گیرند. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را از هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه امروز خود به هر سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. محمود احمدی نژاد هفته گذشته حمیدرضا حاجی بابایی را برای وزارت آموزش و پرورش، صادق محصولی را برای وزارت رفاه و مجید نامجو را برای وزارت نیرو معرفی کرده بود. در ایران سهمیه بنزین خودروهای شخصی در فصل زمستان 20 لیتر کاهش یافت. علی ربیعی معاون ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ضمن اعلام این خبر همچنین گفته است سهمیه خودروهای عمومی پس از کاهش ماه گذشته تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. به این ترتیب سهمیه بنزین خودروهای شخصی از دی ماه سال جاری ماهانه 80 لیتر خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در سفری 3 روزه وارد چین شد. در جریان این سفر باراک اوباما به برخی مقام‌های چینی در شانگهای دیدار خواهد کرد و سپس به پکن می‌رود. پس از چین قرار است رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی برود تا تور آسیایی 9 روزه خود را به پایان برساند. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به ماندن در افغانستان علاقه‌مند نیست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC گفت ما برنامه‌ای بلند مدت برای حضور در آنجا نداریم. خانم کلینتون همچنین افزود که هدف آمریکا در افغانستان شکست القاعده و کمک به مردم افغانستان برای دفاع از خود در برابر طالبان است. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده به حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان یادآور شده است که به او اعتماد دارد و بر این باور است که دولت او بهتر از این میتواند کار کند. ارتش آمریکا 20 فروند هواپیمای ترابری در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. استندی مک‌کریستال، فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان، امروز در کابل اعلام کرد ایالات متحده ظرف 2 سال آینده 20 فروند هواپیمای ترابری بازسازی شده را در اختیار ارتش افغانستان خواهد گذاشت. به گفته ژنرال مک‌کریستال تاکنون از این تعداد 2 فروند هواپیمای C-27A به افغانستان تحویل شده و هواپیماهای بعدی که تا سال 2011 تحویل خواهد شد به ارتش افغانستان امکان خواهد داد که مأموریت‌های فعلی ائتلاف را خود انجام دهد. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه امروز در حاشیه اجلاس اپک در سنگاپور با یکدیگر دیدار و درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار گفت در تلاش‌های جهانی برای استفاده از دیپلماسی در حل بحران اتمی ایران زمان به سرعت در حال سپری شدن است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز پس از این دیدار گفت که کشورش از چگونگی پیشرفت گفتگوها با ایران راضی نیست. آقای مدودیف همچنین بدون نام بردن از کشوری خواست گفت در صورتی که این گفتگوها به نتیجه نرسد دیگرانی هستند که از این موضوع بهره مند خواهند شد. و خبر آخر این که فضاپیمای اتلانتیس فردا شب از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب خواهد شد. بنابر اعلام سازمان فضایی آمریکا ناسا، فضاپیمای اتلانتیس 7 فضانورد را به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهد برد.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. پس از انتقاد آمریکا از رویکرد جمهوری اسلامی، رئیس مجلس اسلامی نیز به نوبه خود از باراک اوباما خورده گرفت. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس اپک در سنگاپور درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کردند. گزارشی خواهیم داشت درباره پیامدها و اظهار نظرها پس از خودکشی پزشک زندان کهریزک. رهبران اپوزیسیون داخل کشور از تظاهرکنندگان خواستند از دادن شعارهای افراطی خودداری کنند. در حالی که 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان با گرسنگی می جنگند، کشورهای ثروتمند در جستجوی چه معجزه‌ای هستند؟ همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی هشدارهای روز یکشنبه رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه زمان برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران در حال سپری شدن است، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی واکنش تندی نشان داد و از باراک اوباما شدیداً انتقاد کرد. علی لاریجانی گفت آقای اوباما بهتر از سلف خود جورج بوش نیست. نادر صدیقی در واشنگتن.
از هنگام ورود به کاخ سفید، پرزیدنت باراک اوباما به رویکرد دیپلماتیک در رابطه با جمهوری اسلامی ایران اولویت داده و دست آشتی به سوی تهران دراز کرده است. با این حال، به نوشته رویترز، بحران ناشی از لجاجت جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌های اتمی همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین سخنان تند خود علیه دولت آمریکا که با شعارهای ضد آمریکایی برخی از نمایندگان مجلس اسلامی نیز همراه بود، سیاستهای پرزیدنت اوباما را به باد انتقاد گرفت و گفت ارائه پیشنهادهای سبک و غیرمعقول در بحث اتمی ایران که رئیس جمهور آمریکا آن را عادلانه توصیف کرده، حکایت از آن دارد که تغییرهای ادعایی جز نمادهای گول زننده برای ساده لوحان سیاست چیز دیگری نبوده است. لاریجانی در این زمینه گفت
واقعا فضاحت آور است که بعد از 1 سال سخنرانی و شعارهای توخالی، رفتارهای این رئیس جمهور در صحنه عمل چیزی کمتر از سلف خود نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمدید تحریم‌هایی که از سال 1979 توسط جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا وضع شده و نیز اعلام جرم دادستان‌های فدرال در نیویورک علیه بنیاد علوی و شرکت آسا وابسته به جمهوری اسلامی، این دو اقدام را نیز مورد انتقاد قرار داد. اعلام جرم دادستان‌های فدرال آمریکا علیه شرکت آسا حدود 1 سال پیش و به عبارتی در ماه دسامبر پارسال تسلیم دادگاه شد و روز پنجشنبه نیز درخواست مصادره 1 آسمان‌خراش 36 طبقه در خیابان 5 منهتن نیویورک و 4 مسجد متعلق به شرکت آسا و بنیاد علوی بر این فهرست اضافه شد. دادگستری آمریکا بنیاد علوی و شرکت آسا را متهم کرده است که به طور غیرقانونی و با نقض قوانین آمریکا به ایران پول فرستاده و معاملات بانک ملی ایران را انجام داده است. گفته می شود که شرکت آسا 40% سهام و بنیاد علوی 60% سهام آسمان‌خراش نیویورک را در اختیار دارند. رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این اقدام‌های دولت آمریکا با تندی گفت
البته 2 اقدام اخیر ایالات متحده نسبت به ملت ایران نیز عمق این تغییرات را نشان می‌دهد. یکی تمدید محدودیت‌ها و تحریم‌ها بر علیه ایران به مدت 1 سال دیگر توسط رئیس جمهور آمریکا، دوم بلوکه کردن حساب‌ها و امکانات بنیاد علوی در آمریکا.
حمله‌های لفظی رئیس مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا تنها به این موارد خلاصه نمی‌شد. علی لاریجانی حمله‌های اخیر نیروی هوایی عربستان سعودی علیه شورشیان شیعه یمنی در مرزهای 2 کشور را نیز به آمریکا نسبت داد و بدون ذکر منبع مشخصی گفت خبرها حکایت می‌کند که ایالات متحده نیز از چنین اقدامات سرکوبگرانه حمایت کرده و همیار و کمککار بوده است. با توجه به موضع رئیس مجلس شورای اسلامی، احتمال نمی رود که گفتگوهای دولت ایران با قدرت‌های غربی بر سر حل مسائل اتمی جمهوری اسلامی از راه‌های دیپلماتیک نتیجه بخش باشد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره خردگیری علی لاریجانی از باراک اوباما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسی پاسیفیک اپک در سنگاپور با یکدیگر دیدار و از رویکرد ایران نسبت به پیشنهاد هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کردند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز یکشنبه گفت فرصت استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران رو به پایان است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف موضع نرم‌تری در برابر ایران در پیوند با مسئله هسته‌ایش اتخاذ کرد. بکتاش خمسه‌پور.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که در پی گفتگوهایشان در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسیه در سنگاپور صحبت می‌کردند، اظهار داشتند صبر و شکیبایی در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران دارد از دست می‌رود. باراک اوباما در حالی که کنار دیمیتری مدودف نشسته بود گفت متاسفانه دست کم تا کنون به نظر می رسد ایران نتوانسته است به آنچه که هر کسی تایید می‌کند رویکردی مبتکرانه و سازنده است آری بگوید. دیمیتری مدودف نیز گفت که فرصت ما نسبت به این رویکرد روبه اتمام است. وی موضع پیشین روسیه را تکرار کرد که اگر بحث ها نتایجی به دست ندهند، راه های دیگری ممکن است به کار برده شوند. هرچند روشن نکرد که این راه ها چه می توانند باشند. رئیس جمهوری روسیه گفت با تقدیر از اقدامات مشترک، روند گفتگوها در مورد مسئله هسته‌ای ایران متوقف نشده است، اما ما نسبت به سرعت آن کاملا خرسند نیستیم. وی گفت اگر چیزی کار نمی کند، راه‌های دیگری برای پیشبرد این روند وجود دارد. دیمیتری مدودف افزود هدف ما روشن است، یک برنامه شفاف هسته‌ای به جای برنامه‌ای که موجب نگرانی دیگران می شود. شش قدرت عمده جهانی، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین که پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو هستند، به اتفاق آلمان موسوم به گروه پنج به علاوه یک، نهم مهر ماه در ژنو با ایران در زمینه طرحی پیشنهادی که آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست داده است به گفتگو پرداختند. بنابراین طرح پیشنهادی ایران بخش عمده اورانیوم اندک غنی شده خود را برای غنی‌سازی در عیاری بالاتر و تبدیل به میله‌های سوخت جهت مصرف در راکتور پژوهشی تهران به روسیه و فرانسه می‌فرستد. راکتور پژوهشی تهران در زمینه رادیوداروها فعالیت می‌کند که برای درمان بیماری سرطان به کار می‌روند. مقامات ایرانی می‌گویند ایران حدود 1600 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در عیار 3.5% دارد و برایش پرسش انگیز است که چرا باید برای دریافت تنها 30 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در عیار 20% 80% از موجودی اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهد، آن هم پیش از آن که سوخت راکتور پژوهشی را دریافت کند. هدف از طرح پیشنهادی دیدبان سازمان ملل کاستن از موجودی اورانیوم غنی شده ایران و در نتیجه کاهش نگرانی کشورهای توانمند غربی از اهداف نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران ذکر شده است. با اینکه تهران هنوز پاسخی رسمی به طرح پیشنهادی یاد شده نداده، اما در واکنش‌های غیر رسمی ابراز داشته است ترجیح می‌دهد سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران را خریداری کند. کشورهای غربی از توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران نگرانند و بیم دارند تهران در پی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. اینها همه در حالی است که تهران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران برنامه‌ای غیر نظامی و صلح‌آمیز است و عرصه‌هایی چون انرژی، پزشکی و دارویی، صنعتی و کشاورزی را در بر می‌گیرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید درباره اظهارات رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در سنگاپور درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک هفته پس از آن که یک روانپزشک ارتش آمریکا در فورت هود تکساس 13 تن ارتشی را به رگبار بست و کشت، یک پزشک ایرانی زندان کهریزک خودکشی کرد. هرچند این دو موضوع هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما دلیل اقدام این دو پزشک همچنان در پشت پرده ابهام قرار دارد. علیرضا کرمانی.
لبهای فروبسته مقامهای رسمی و قضایی و بازار داغ شایعه، دو خبر غیر رسمی در نخستین روزهای این هفته یک بار دیگر نام بازداشتگاه کهریزک را به یادها آورد. خبر خودکشی یک پزشک وظیفه که در اوج التهاب روزهای پس از انتخابات در زندان کهریزک خدمت می کرده است و نیز خبر صدور قرار قضایی برای سرتیپ احمد رضا رادان قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی. این خبرهای غیر رسمی را هم پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان و هم دو پایگاه اینترنتی نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردند. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کالیفرنیا، آمریکا:
مهم این هستش که این دکتر وظیفه در زمانی که این جنایات در کهریزک اتفاق افتاده، ایشون پزشک بوده اونجا و یکی از کسانی است که با بیشتر این افراد از نزدیک دیدار کرده و حتی گزارشی رو که در مورد محسن روح الامینی یکی دو روز قبل از مرگ ایشون تهیه کرده بوده رو این پزشک کرده. چنانچه بعضی از سایت‌ها به اون اشاره کردن، ایشون قبلا بسیار مورد تهدید بوده، چند بار بازجویی شده و به ایشون گفته شده که مبادا که در مسائل سیاسی که مستقیم به سران نظام و رهبران کشور مربوط میشه دخالت بکنه. و امروز به این خبر مرگ ایشون که البته به خانواده او هم اجازه ندادن که کالبد چکاپی بشه، بار دیگر مسئله کهریزک رو مطرح میکنه.
جز خبرهای غیر رسمی، روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه خود به نقل از محمد کاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، شاکیان و شاهدان پرونده کهریزک را 145 نفر ذکر کرد. از سوی دیگر پایگاه اینترنتی تابناک نزدیک به محسن رضایی که با پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک، دوستی دارد، از آن خبر داد که در پرونده کشته شدگان ماجرای کهریزک نیروی انتظامی گزارشی را به پرونده اضافه کرده است که با اطلاعات واقعی درباره زمان و مکان بازداشت‌ها و دیگر اطلاعات موجود درباره برخی از قربانیان از جمله محسن روح الامینی همخوانی و مطابقت ندارد. رضا فانی یزدی:
مسئله کهریزک گرچه زمانی که اتفاق افتاد و بعد از اینکه افشا شد، از جانب آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان فاجعه ای از اون یاد شد و قول رسیدگی بهش داده شد، ولی همچنان در بوته فراموشی گذاشته شد. امروز هم جز چند تا سایت که به طور غیر رسمی به این مسئله اشاره کردن، کسی دیگه حرف نمیزنه راجع بهش. به نظر من از اونجایی که جنایت هولناکی اتفاق افتاده بود و شاکیانی داشت که این شاکی‌ها در رده‌های بالایی بودن مثل پدر آقای محسن روح الامینی، اینها هم باید پاسخگو می‌بودن به این مسئله، هم نمی‌خوان که رسماً در مطبوعات کشور این مسئله دوباره مطرح بشه.
در حالی که پس از گذشت ماه‌ها و با وجود اینکه آیت الله علی خامنه ای و برخی دیگر از مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قول پیگیری ماجرای کهریزک را داده اند، اما هنوز به جای ارائه گزارشی رسمی، بازار شایعات درباره پرونده کهریزک همچنان داغ است. از خبرهایی درباره امکان صدور حکم قصاص برای بازجویان متخلف تا خبری نرمتر در حد و اندازه صدور حکم خفیف برای قائم مقام نیروی انتظامی، یعنی اینکه احمد رضا رادان التزام اخلاقی داشته باشد تا در ادامه رسیدگی به پرونده با مقامهای قضایی همکاری کند.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید درباره خودکشی پزشک زندان کهریزک. در روزهای اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، بارها از تظاهرکنندگان خواستند از دادن شعارهایی که به گفته آنان افراطی است پرهیز کنند. آقایان موسوی و کروبی در این مورد برخورد شدیدتر نیروهای لباس شخصی، انتظامی و بسیج با تظاهرکنندگان معترض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی را نتیجه طرح این شعارهای افراطی دانستند. بهروز کارونی:
5 ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به آن در تهران و بسیاری از شهرهای ایران می‌گذرد. بر اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها با گذشت 5 ماه ادامه داشته است که آخرین نمونه آن در روز 13 آبان بود. نکته‌ای که در تظاهرات معترضان در 5 ماه اخیر به چشم می‌خورد، طرح برخی از شعارهاست که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنها به طور مستقیم مورد حمله شماری از تظاهرکنندگان قرار گرفته است.
قاتله، 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 قات
همزمان شعارهای دیگری نیز مانند استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی از سوی برخی از تظاهر کنندگان داده شده است. چنین شعارهایی و یا مشابه آنها به ویژه در نخستین هفته های آغاز اعتراضها داده نمی شد و اکثر شعارها یا در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود و یا برای مثال تظاهر کنندگان شعارهای کلی مانند مرگ بر دیکتاتور و رأی من کجاست را سر می دادند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره تغییر شعارهای گروه‌هایی از معترضان اعتقاد دارد که جنبش سبز ایران یک حرکت ساختارشکن پیدا کرده است.
در 12 میلیون از افرادی که جزء اپوزیسیون خاموش بودند و معمولاً انتخاب‌ها رو تحریم می‌کردند و شرکت نمی‌کردند در انتخابات، این دفعه در انتخابات دهم ریاست جمهوری شرکت کردند و وارد شدن این عنصر جدید به سبد آرا معادله آرا رو به هم زد. اینها خواستشون در واقع تحولات رادیکال بود. دوم همون اتفاقی که افتاد، یعنی موضع‌گیری های خامنه‌ای یک بار دیگه با این عمل ثابت شد که راه‌های قانونی برای رسیدن به اهداف معترضین وجود ندارد. موقعی که چنین باشه طبیعتاً معترضین از ساختار موجود که امکان نمیده به اهدافشون برسن عبور میکنن.
در این میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدارها و پیام‌های خود از معترضان خواستند تا از طرح شعارهای به گفته آنان افرادی خودداری کنند. اما چرا چنین درخواستی از سوی آقایان موسوی و کروبی و گروه‌های از اصلاح طلبان عنوان شده است؟ پاسخ را از آقای شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌شنویم که می‌گوید اصلاح طلبان خواستار انجام اصلاحات در چارچوب ساختار سیاسی موجود هستند.
خود اونا هم حاضر نیستن که ساختار عوض بشه و مثلا جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه، مردم برن سراغ یک جمهوری معمولی مثل بقیه جای دیگه دنیا.
کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره مواضع آقایان موسوی و کروبی میگوید نگرانی آنها دو جنبه دارد.
یکی این که نمیخوان با تندتر شدن شعارهای تظاهر کنندگان حکومت و وادار به واکنش های تندتر بکنه و در نتیجه افزایش شکاف میان آنها و نظام بشه. این افزایش فاصله و ژرف‌تر شدن شکاف بین آنها از یه سازش احتمالی که هنوز آقایان به آن دل بستن جلوگیری میکنه. دومین جنبه اون اینه که آقایان موسوی و کروبی نگران فاصله گرفتن جنبش از خود اونا هم هست.
در این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که طرح شعارهای افراطی در مقطع زمانی فعلی که حرکت اعتراضی در ایران به طور کامل در جامعه فراگیر نشده است میتواند زیانبار باشد. آقای زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با این عقیده موافق است.
موقعی که این گونه جنبش ها صورت میگیره و حتی جنبش های صنفی، همیشه عواملی هستند یا خودجوش یا وابسته که میکوشن که این جنبش رو به انحراف ببرن یا به سوی خودشون گرایش بدن. این خطر تو این جنبش کنونی هم وجود داره، ولی باید بردبار باشه، پیوسته و آهسته حرکت بکنه و عوامل آشوب طلبی رو که بعد من در کمین نشستن به خودش راه نده.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران نیز میگوید
هر نوع شعاری که بخواد تهبندی‌های کاذب درست کنه، سکولار مذهبی یا مثلا برانداز غیر برانداز، اساسا از یه جنبش مدنی که شکل سیاسی هم داره یه مقدار دور میشه و ضربه میزنه.
در این حال ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم روز یکشنبه با انتقاد از برخوردهای تند با معترضان گفت افرادی که شعارهای خارج از چارچوب نظام را میدهند مقصر نیستند، مقصر کسانی هستند که به خواسته های مردم توجهی نمیکنند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره توصیه آقایان موسوی و کروبی به تظاهر کنندگان برای پرهیز از شعارهای افراطی و واکنش به چنین راه بردی. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم بر این باور است که وزارت کار متولی اشتغال نیست. این در حالی است که دولت دهم در برنامه پنجم توسعه که هنوز به مجلس ارائه نکرده هدف رساندن نرخ بیکاری به 7% را مد نظر دارد که البته تجربه برنامه چهارم توسعه و آنچه در عمل به دست آمده نشان می‌دهد که این هدف اگر دست نیافتنی نباشد حتما بسیار دشوار خواهد بود. نرخ بیکاری باید بر اساس برنامه چهارم توسعه به کمتر از 10% می رسید، اما این مهم هیچگاه در این 4 سال تحقق نیافت. آرش حسن نیا.
متولی اشتغال در ایران کیست؟ اگر برای پاسخ به این پرسش بخوایم به سخنان وزیر کار دولت نهم رجوع کنیم، متولی اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی است. محمد جهرومی از روزی که برای گرفتن رأی اعتماد به صحن علنی مجلس رفت تا روزی که دیگر وزیر کار و امور اجتماعی دولت نبود، وزارت کار را متولی اشتغال خواند. اما حالا اوضاع تغییر کرده است. محمد جهرومی که روزگاری رئیس تیم اقتصادی دولت خوانده میشد، امروز حتی عضو کابینه نیست و برنامه‌های او در وزارت کار چندان طرفداری ندارد. حتی شین او در ساختمان 10 طبقه وزارت کار نیز دیگر وزارت کار و امور اجتماعی را متولی اشتغال در ایران نمی‌داند. عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی در زمان گرفتن رأی اعتماد تاکید کرد که نگفته وزارت کار 990 هزار شغل ایجاد می‌کند، بلکه این هدف در برنامه توسعه کشور آمده است. با این حساب دولت دهم دست کم در حوزه اشتغال برنامه‌های متفاوت با دولت نهم دارد، اما نتیجه هیچ یک از این دو رویکرد متفاوت منجر به کاهش نرخ بیکاری و کاسته شدن از تعداد بیکاران نشده است. نرخ بیکاری بر اساس برنامه چهارم توسعه که تا پایان آن فقط 4 ماه باقی است، قرار بود به کمی بیشتر از 8% برسد. اما این نرخ حتی در گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و با تمام تغییرات در تعاریف و مفاهیم بیکاری و اشتغال، هیچگاه به پایین‌تر از 10% در 4 سال گذشته نرسیده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در 4 سال گذشته بین 10-13% در نوسان بوده است. تازه‌ترین نرخ بیکاری اعلام شده در ایران مربوط به فصل تابستان امسال است که در این گزارش نرخ بیکاری در فصل تابستان بیش از 11% اعلام شد که این رقم در مقایسه با تابستان پارسال بیش از 1% رشد داشت. همین نرخ برای جوانان 15-30 ساله ایرانی که مهمترین گروه متقاضیان شغل هستند دست کم دو برابر است. می توان پیش بینی کرد که نرخ بیکاری در فصل پاییز و زمستان امسال به بیش از 11% هم برسد، چرا که به طور سنتی فصل تابستان با افزایش فرصت‌های شغلی به ویژه رونق گرفتن کارهای ساختمانی در این فصل همراه است. ضمن آنکه به اعتقاد کارشناسان، اخبار فراوان منتشر شده از رکود حاکم بر اقتصاد ایران و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی به وخیم‌تر شدن اوضاع نرخ بیکاری می انجامد. با این حال وزارت کار و امور اجتماعی دولت دهم در برنامه پنجم توسعه که هنوز به مجلس ارائه نشده، رسیدن نرخ بیکاری به 7% را وعده داده است. البته رسیدن به این نرخ چنان غیر قابل باور بوده که حتی عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دهم تاکید کرده است که دولت سعی می‌کند تا به عدد تعیین شده در برنامه برسد، اما او در این حال یادآوری کرده که ممکن است به دلایلی نیز این هدف محقق نشود. محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم که وزارت کار و امور اجتماعی را متولی اشتغال در ایران می‌دانست، نتوانست نرخ بیکاری را به هدف 8% برنامه توسعه برساند. حال باید دید عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دهم که وزارت کار را متولی اشتغال نمی‌داند، خواهد توانست نرخ بیکاری را به 7% برساند یا خیر.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران. نشست عالی امنیت غذایی که به ابتکار سازمان خاربار و کشاورزی جهانی از 16 تا 18 نوامبر در روم برگزار می شود، تلاشی است برای مقابله با غول گرسنگی که بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت زمین را در چنگال خود دارد. گفتار اقتصادی رادیو فردا به این موضوع می پردازد. فریدون خاوند.
مفهوم امنیت غذایی که در قلب پیکار برای رویارویی با گرسنگی قرار دارد، موضوع اصلی نشستی است که دوشنبه 16 نوامبر به ابتکار سازمان خاربار و کشاورزی جهانی در روم گشایش می‌یابد. این تلاشی است دوباره از سوی مهمترین نهاد تخصصی بین‌المللی در راه بسیج افکار عمومی برای مقابله با آفت گرسنگی که شمار گرفتاران آن در سال جاری میلادی مرز 1 میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد. بیش از 30 کشور جهان در حال حاضر با بحران غذایی دست به گریبانند. عامل عمده این وضعیت از دیدگاه سازمان خاربار و کشاورزی جهانی کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات غذایی طی 20 سال گذشته است. راه حل اصلی به گفته همان سازمان بسیج سرمایه‌های دولتی و خصوصی در خدمت پیشبرد تولید کشاورزی، ایجاد زیربناهای کافی در روستاها و بالا بردن قابلیت تولید روستاییان به ویژه در کشورهای بسیار فقیر جهان است. نبود سرمایه‌گذاری کافی در تولید مواد غذایی که از سوی سازمان خاربار و کشاورزی جهانی مورد تأکید قرار گرفته، البته قابل انکار نیست، ولی عوامل دیگری به آفت گرسنگی دامن می‌زنند و تا در برانگیختن آن نقش اصلی را دارند. به ویژه فساد و عدم صلاحیت رهبران در شماری از کشورهای فقیر جهان و نیز کشمکش‌های بومی و سیاسی در همان کشورها. عامل دیگری که از سوی سازمان خاربار و کشاورزی جهانی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد، افزایش انان گسیخته جمعیت در بعضی از فقیرترین مناطق جهان است که طبعا در دامن زدن به گرسنگی نقش اساسی را دارد. البته رشد جمعیت در بسیاری از مناطق جهان کم و بیش مهار شده و این یک پیروزی بزرگ برای جامعه انسانی است. در عوض شماری از فقیرترین کشورهای جهان به ویژه در آفریقا همچنان با انفجار جمعیت دست به گریبانند. در آستانه گشایش نشست عالی امنیت غذایی در پایتخت ایتالیا، منابع کارشناسی مستقل اعلام کردند که جمعیت قاره آفریقا در سال جاری میلادی مرز 1 میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد و با آهنگ کنونی در سال 2050 میلادی به 2 میلیارد نفر خواهد رسید. تنها در کشور آفریقایی نیجریه شمار زاد و ولد در سال از کل زاد و ولد در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. سیر کردن این موج عظیم انسانی حتی با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش کشاورزی به دشواری امکان پذیر است.
با تحلیل اقتصادی فریدون خاوند به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در نوبهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی، دیدی چقدر آسونه واسه زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی، سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی، چقدر آسونه آتش زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
رسونه با تر زدن برخونه، پشیمونم
پشیمونم تو کردی، سر تا به پا ویرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر رسونه آتر زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
روحت شاد تصور کن زمین مرزی نبود، فکر بین آدم و فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوار نمیذاشم بین ما فاصله، روش مادی و کش معنویت یه فاجعه. تصور کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز و ستم، تصاوی واقعی برای حقوق زن، تقدیم یه گل به هم رو به جای سنگ. تصور کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که تویی باشه از هر گونه جنگ، دنیایی که کودکا تو مدن ها چون نمیدن، پدر ها بچه هاشون رو به دست گور نمیدن، مادشی من نمیکشه رو سر پسرش، بیگنا بریده نمیشه سر شدتنش.
تصور میخوام بکنم ولی نمیشه، چون که درخت بشر داره آفت تو ریشه، وقتی که هرس به قدرت و مقام و جا بور کرده، چشا رو در امتداد را، از ابتدا که ما میذاریم به این دنیا، تا انتهای راه تا بریم از این دیار، تنها چه به مشترک مطمئنه، نامهربونی به دیگرانم هسته ثمرش، هرچی میگذره بیشتر میخوام و گذشته هر دقیقه بیشتر، نیاز تلخه کلی برامون این حقیقت، درکش برا مغزمون غریب است، که برداشت همیشه همونی هست که میکاری، فرداش در میاد همون درخت بیماری که صدا آخره که داره در میاد، تصور کن هرچند که نیست وقت زیاد.
شمال قطع جنوب شرقی، صبح سحر زمانی و غروب وقتی، جنگ ملت ها از کسب مواد، روابط آدم هاست بر حسب منابع، تا وقتی وقت پول باشه، رهنمای آدم و شخصی کور باشه، دست دور بده کی دستی سور باشه، و کی بگه کی بمونه کی راهی گور باشه، خب همه گی پاشید نمیشه دست به سینه نشست، و وقتی بدن مسئولی سرد بشینه بقید که را بمیره زخر، جنگ نابرا به حسس فهم و شعور و دک ما فرات، ولی دنیا بیرحم و بیقاعده است، پر موجود دیوانه و بیمار پس، باید با چش باز تجسم کنیم، زشت رو ببینیم و زیبایی تصور کنیم.
Check out Guitar George.
He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Got a young boy is there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
تازه های جهان دانش.
چرا کشتن مگس اینقدر سخت است؟ دانشمندان بالاخره پاسخی برای این پرسش یافتند. یک مگس هر آن چند نقشه فرار متفاوت را در ذهن دارد. مگس ها می توانند در کمتر از یک ثانیه دریابند که خطر از کدام طرف نزدیک می شود، یکی از راه های فرار را انتخاب کنند و پاهایشان را به حالت آماده باش برای فرار در جهت عکس خطر درآورند. دانشمندان یک مؤسسه تحقیقاتی در کالیفرنیا با استفاده از دوربین‌های سرعت بالا ثابت کرده‌اند که مگس 200,000 ثانیه قبل از شروع به پرواز نقشه فرار را در ذهن دارد و می‌داند که کدام راه او را از خطر رهایی می‌دهد.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تابه منی بازم منو خط میزنی، باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. شامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی، راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی. پیدات کنم حتی اگه پروازم رو پرپر کنی، محکم بگیرم دست تو احساسم رو باور کنی. پیدات کنم حتی اگه پروازم رو پرپر کنی، محکم بگیرم دست تو احساسمو باور کنی. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی، راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اندیشه سرمایه‌داری در حوزه سیاسی نیز تجربیات تلخی دارد، چرا که تحمیل جنگ ها، اشغالگری ها، اختلاف افکنی ها.
Today there are still those who live within the walls of tyranny, human beings who are denied the very human rights that we celebrate today.
ورود غیرقانونی از طریق مرزهای غربی کشور به ایران ابتدایی ترین جرم محرزی است که مرتکب شدند.
چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهل چون مشت یاسی که میریزی روی جانم آرز مار. مادر گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرفر توی آینه نگاه کن میگه فرصتی نمونده میگه خوش به حال اون که آیه های عشق خونده میگه میشه این بیابون پرشه از گل محبت بدی رو میشه رها کرد میشه خوبی بشه آدم میشه بارون شده باری روی خوشه های گردان میشه خورشید شده تاری تو شبای سرد مردان پاشو کول بار و بردار رو به روت باد بشته نکنه یه وقت نمونی بگی حکم سر نبشته چشمتو وا کن رو به روت آبی دریاست رو به روت غرق ستار است شهر خورشیدی فرداست چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی دوتا گلدون یه گلاب پاد یه کتاب رهن چوبی مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرد
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال، مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
خواستم به این هموطنان عزیزم بگم که شما چرا زنگ میزنید به این رادیوهای به قول رئیس رؤسامون بیگانه. آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریشون گفتن که من فقر را ریشه کم میکنم، شما متوجه نشدید. اگر اینجور پیش بره تا یک سال دو سال دیگه هیچ فقیر زنده نیست.
شما که میفرمایید گوشت مرغ تخم مرغ گران شده، این مسئولان ما راست میگویند گران نشده. اونها که از دم در خانه خودشون دریافت میکنن گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و ماهی رو، از کجا میدونن که اینا گران شده یا نه؟
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Soy como mi nombre, que es a ti. Sedienta estoy, ardiente como el fuego. Déjame quemarte, déjame sentir tu calor.
ستنش تابستون لباش کنای گلدون چشاش شبای یلدا سیاهی شبستون تو اون نگاه مستش چه عاشقا که بیرون هزار هزار مثل من در بدل و پریشون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش
fuego esa soy yo.
Soy el calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar.
منم از عاشق هاشم یه عاشق پریشون، یه آسمون ستارم تو هر ستارم. اون کشت منو فراهون، چه بیگناه و ارزون، اما بازم میمیرم براش تو عید قربون. آتیش پتیش اسمونه، جنس کبیرمونه، دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه. آتیش پتیش اسمونه، جنس کبیرمونه، دست به تنش نخورده.
Como el fuego esa soy yo.
El calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar. Déjame quemarte, déjame sentirte. Las brasas de mi cuerpo como cera que se funde, derrite mi cintura con la savia que te cubre. Déjame quemarte, déjame sentirte, déjame fundirte con mi calor.
آتیش آتیش جوونه، یه بخت و مهربونه، تو عاشقای قصه لیلی این زمونه. چه چشمایی که خیسته، چه قلبایی که خونه. هر جا که جنگ عشقه یه پاش آتیشونه. آتیش آتیش اسمونه، جنس کبیرمونه، دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه. آتیش آتیش اسمونه، جنس کبیرمونه، دست به تنش نخورده.
Como el fuego esa soy yo.
Soy el calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.